19 آذر 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره احزاب بودیم، آیه 33 می فرماید و قرن فی کن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا و اقمنا الصلاة و آتینا الزکاة و اطعنا الله و رسوله. تا اینجای آیه را حالا معنی میکنی؟ چون تتمه آیه یه مطلب دیگری است. یعنی این آیه 33 دو قسمته. یه قسمتش مربوط به زنهای پیغمبره تا اینجایی که خوندم. از اینجا به بعدش انما یرید الله یه مطلب دیگره. اون مطلب دیگره حالا میذاریم کنار، فعلا واردش نمیشه. تا اینجا رو بریم جلو ببینیم تا اینجا آیه شریفه چه میفرماید. این آیه دواب عاطفه عطف است بر آیه قبل. آیه قبل مال زنای پیغمبر بود. چند تا آیه است که در باب زنای رسول خدا بود. از آیه 28 شروع شد. یا ایها النبی قل ازواجک. از آیه 28 شروع شد، هنوزم ادامه داره. تو این آیه باز نسبت به زنای پیامبر. ذات اقدس اله به زنای پیامبر دستوراتی میده و همچنین نهی میکند، یعنی اوامری رو صادر میکند نسبت به زنای پیامبر. تو آیه قبل گفت ان تقیتن، نه اگه شما متقی باشید، خب از بقیه خانم ها چه هستید؟ سرید. ولیکن نهیشون کرد، فلا تخضعن بالقول، ولی نمی بایست چی در سخن گفتنتون جوری حرف بزنید که با ناز و کرشمه باشه. اگه با این ناز و کرشمه سخن بگویید، وقت او کسی که قلبش مریضه و ایمان ندارد، اون صاحب قلب مریض یه طمعهایی میاد تو ذهنش و امر میکند بهشون که قول نقولن معروفا، عادی صحبت کنی، ناز و کرشمه و غمزه و بله اینا تو حرف زدن دون نباشد. قول نه، حرف بزنید، حرف زدن اشکالی ندارد، ولی خیلی عادی، خیلی معمولی، مثل حرف زدن با بقیه. حالا این آیه ادامه میده و قرنه. پس واو عاطفه داستان هنوز زنای پیغمبره. امر میکند زنای پیغمبر نا، میگه قرنه. قرنه عطف به قلنه است. قلنه شما زنای پیغمبر. حالا میگه قرنه. قرنه باز فعل امر و فاعلش، یعنی دستور میده شما زنای پیامبر قرنه. قرن دو جور خونده شده، قرنه به فتح قاف و قرنه به کسر قاف. قرنم خونده شده است. قرنه لغت اهل حجازه. خب لغت اهل حجاز قر است با تشدید را. قر یعنی اقام، استقر یعنی قرار بگیرید، مستقر بشید. اصلش چه بوده؟ اصلش بوده اقرر نه، خب یا اقرر نه، دو تا را داشته. آمدن رای اول رو حذف کردن که مفتوح بوده به جهت تخفیف که دو تا ر تلفظ نشی. اون وقت رای اول که حذف شده است، فتحه رای اول را گذاشتن رو حرف قبلش که قاف باشه. نونم که نون جمع مؤنث شده قر نه، درست شد. و دیگه همزه حذف شده چون ابتدای به حرف چیست؟ به حرفیست که خودش اعراب داره، ابتدا به ساکن نیست. این قرنه. و اما قرنه چه جوری شده؟ قرنه به کسر قاف از ماده قراره. قرارم یعنی سکونت، یعنی وقار. پس قرنه از ماده قرار و وقار، یعنی با وقار باشید خانمای پیغمبر، وقار داشته باشید، وقار خودتون رو حفظ کنید. قرنه باز همینجور، یعنی اصلش هست اقرر نه، باز رای اول حذف شده، اعراب رای اول که کسره بوده اومده زیر قاف، همزش هم دیگه چون ابتدا به حرفیست که حرکت داره نمیخواد، شده قر نه. قرن یعنی چه؟ قرنه یعنی چه؟ قرن اگر باشد، قرن به فتح قاف امر به استقرار در خانه هاست، چون میگه قرن فی بیوت کن. خانوما، خانومای پیامبر، قرن بنشینید تو خانه هاتون. قرن فی بیوت کن میگه بنشینید تو خانه های خودتون. میدونید شما زنای پیامبر هر کدام برای خودشون یه چه داشتن؟ یه حجره، یه اتاق. این اتاق رو عرب بهش میگه بیت. هر کدام برای خودشون یه اتاق داشتن، بنابراین هر کدام اینا تو اتاق خودشون میگه استقرار پیدا کنید، اقامت کنید، بشینید تو خانه هات. این قرن فعل امره، فعل امر آقای وسیق دلالت بر چه داره؟ وجوب. یعنی بر زنای پیغمبر دارد واجب می کند که تو خانه هاشون بنشین. این اگه به فتح قاف بخونیم قرنه، لکن قرنم گفتیم خوانده شده، قرنه امر به توقیر و وقاره. یعنی خانمای پیغمبر شما زنای باید چه باشی؟ با وقاری باشید. یه زن چی؟ بله، نقطه مقابل وقار چیه؟ یه زن جلف، شلخته، بفرمایید بی حیا، دمپا افتاده، یه زنی که خود خانوما میگن چلکه میکشن. خب یعنی از این مجلس تو اون مجلس، چلکه زن تو بازارا میگن چلکه میزند. چلکه درست گفتم خانوم؟ چلک میگه خانوم ای پیغمبر شما نباید چلکه، شما باید با وقار باشید. باز اینجا وقار آقای سفری میشود کنایه از ملازمه چی؟ از ملازمه در بیت. زن با وقار همه جا میرن چلکه میزنن؟ نه، زن با وقار تو خانه خودش خیلی محترم، بله، و با وقار و با احترام تو خانه خودش زندگی میکنه. یعنی قرنه و قرنه معالش به یک چیز برمیگرده. خانوما، یه پیامبر با وقار تمام تو خانه هاتون بنشینید و با خروج از خانه وقار خودتون را از بین نبرید. این مال قرنه. اگه قرنه باشه یعنی باز همون تو خونه بشینید با علت تو خانه نشستن. علت تو خانه نشستن چیست؟ وقار. یعنی زنی که جایی نمیرد زن چیست؟ موقریست. و زنی که همه جا میره میگه سلام سلام سلام، این حداقل سبک پاس، همونی که شما میگید چلک زن. خب میگید شما چلک زن نباشید، وقار داشته باشید. لازمه وقار این است که تو خانه هاتون بشینید. این معنای قرنه. قرنه اصلا تصریح به این است که استقرار پیدا کنید و اقامت کنید تو خانه هاتون. این دوتا معنا، هر دوتا معنا، هر دوتا قرائت امر است به این که زنای پیغمبر نباید از خانه خارج بشن. یکی علتش هم میگد که با وقار باید زندگی کنن، یکی علت رو نمیگد، فقط میگه بشینید تو خانه هات. خب و این آقای وسیق از اختصاصات زنای پیغمبر. بقیه خانوما میخوان چلکه بزنن کارشون نداره. این مختص، ببینید چون آیه از اول داشت یا نساء النبی، این از مختصات پیامبر که اینا حق خروج از خانه ندارند مگر به دلیل ضروری. حالا مریض شده، خب باید بره دکتر، بیمارستان. حالا فرض بفرمایید سر حق خروج ندارن الا للضرورت. متوجه شدی؟ این امر خداست به زنای پیغمبر. یعنی شما حق خروج از منزل نداری، بشین تو خونه. سنگین میفرماید و قرنه فی بیوت کن، بشینید تو خانه هاتون. خانه ها که مال اینا نبود، حجره مال کیه؟ مال پیغمبره. بله مال اینا نبود، ولی اینا درش چه بوده؟ ساکن بودن. وقتی اینا توش ساکن بودن انتفاع می بردن از سکونت توی خانه ها. لذا میگه شما زنای پیغمبر بنشینید تو خانه هاتون. خانه بیت را اضافه میکند به کنه، به شما زنای پیغمبر. خب لکن بیت مال پیغمبره، به جهت انتفاع، انتفاع سکنا به اینا نسبت میده. هر کدام از این زنای پیغمبر گفتیم برای شما یه چه داشتن؟ یه حجره، یه اتاق توش زندگی میکرد. لذا اینی که میگه بیوتو کنه، این بیوتو کنه ملکیتش مال اینا نیست، سکناش مال ایناست. و لذا چون ملکیت مال پیغمبر خداست، بعد پیغمبر ارث میرسد به کی؟ به ورثه پیغمبر. ورثه پیغمبر کیه؟ یه تک دختر، چون یه اولاد که از پیغمبر باقی نماند، فاطمه زهرا. پس تمام این خانه ها ملکیتش بعد پیغمبر میشد مال کی؟ دختر پیغمبر. بله خانومام ارث میبرند، بله، چون زن دائمند. یک هشتم ارث میبرند. یک هشتم، چون زن یه هشتم، چون مرد اولاد که داشته باشه زن یه هشتم از ما یملک ارث میبره. یعنی یه هشتم این خانه ها مال زنای پیغمبر است. رو قول ما شیعه یه هشتم چی؟ هوایی. یه هشتم هوایی از زمینش ارث نمیبرد، از ساخت ارث میبره. خب رو قول ما شیعه. سنی ها میگن نه، از زمینم ارث میبره. یه هشتم پس میشد مال خانوما، ولی چون نه نفرند، یعنی ما تا پیامبر ان تسع نسوتن، پیامبر از دنیا رفت در حالی که نه تا زن در حباله نکاح پیغمبر بودن، یه هشتمشون تقسیم بره چه میشه؟ نه میشه. یعنی یه هشتم تقسیم بره نه، یعنی هر نه هشتا چند تا؟ 72 تا. یعنی هر زنی یک 72 میبرد. یعنی کل این اتاقا رو حساب کنید، فرض کنید چقدر باشد؟ 2 تا 72 متر، چون میخوام روندش کنی. اگه 2 تا 72 متره یعنی 144 متر. شما بگو 3 تا 72 متر، دیگه بیشتر از این که نبوده. کل این 9 تا حجره از 200 متر که بیشتر نیست که. حالا شما ماکسیموم بگو 3 تا 72 متر. 3 تا 72 متر میشه چقدره؟ 3 تا 72 متر که باشه، بله 3 تا 72 متر 216 متر. 216 متر هم که مجموع 9 تا حجره باشد، به هر خانمی چقدرش میرسه؟ 3 متر. درسته؟ 1/72 دیگه، بله، چون 3 تا شد، به هر زنی میرسه 3 متر. اگه 144 متر باشد مجموعش، به هر زنی چقدر میرسه؟ 2 متر. اگه 1/72 متر باشد، به هر زنی 1 متر میرسد. رو قول ما شیعه تازه 1 متر چی؟ هوایی. از ساخت و قیمت، ساخت اون موقع چه بود؟ گل. گل رو هم گذاشته بودن، تاقش هم چوب چی؟ خرما، چوب درخت خرما. خب ساخت و قیمت میکنه، 1/72 پول ساخت باید به هر زنی پرداخت بشود. رو قول خود اهل سنت چی؟ ساخت خونه. اونا چیزا دیگه را اگه پیغمبر داره، اساسی، پرده ای، فرشی، اونا مثل همین ارث میشه. بنابراین هر زنی 1/72 میبره. حواستون هست؟ الباقیش مال کیه؟ مال دختر پیغمبر. یعنی آقای سفری 216 مترم که حساب کنیم، 3 تا میشه چند تا؟ هر زنی 3 متر بهش بدی؟ 27 متر مال این خانوم هاست. چقدرش مال فاطمه زهرا؟ 216، 27 تا ازش کم کنید، 189 متر مال فاطمه است. علا قول اهل سنت که به زمینم میگن، خانوم از زمینم ارث میبرد. این رو قول اهل سنت. رو قول ما شیعه بگیم زن از زمین ارث نمیبرد، هواییشو میبره. یعنی از زمین هیچی بهشون نمیدن به خانوما، ولی ساخت و قیمت میکنه، ساخت به زن میرسه. توجه کردی؟ لذا رو قول ما اصلا هیچ متراجی از زمین مال خانوما نیست. پس فی بیوت کن نمیگن، لکن به جهت اینکه اینا سکونت تو این خانه ها دارن و الا ملکیتش مال رسول خداست و بعد رسول خدا بله مال فاطمه زهراست. حتی رو قول اهل سنت بله اگه 216 متر که فکر نکنم 9 تا 216 متر 216 تقسیم بر 9 چقدر میشه آقای؟ تقریبا 20 چند متر میشه، درسته؟ هر حجره ای از این حجرات 20 چند متر بوده است، قطعا فکر کنم کوچکتره. خیلی اگه بوده است 1.34 بوده، خیلی اگه بوده 1.34 بوده. لذا میگه تو خود تاریخ هست که عایشه خانم بعد اینکه پیامبر در اون حجره خودش دفن کرد، وقتی عایشه میخوابید کنار قبر پیغمبر بود. یعنی عایشه بغل قبر میخوابید، معلوم میشه این حجره بله دو سه نفر بیشتر جا ندارد. خب که وقتی پیامبر دفن شده او تختی که داشت، یه تختچه داشت، رو تخت میخوابید، قبر پیامبر پایین تخت عایشه. یعنی بیش از این دیگه جا خب یه همچی چیزی میشه؟ اگه نگیم یه فضای 2/3 است، نه بگو 3/4. یه 3/4 میشه 12 متر. ما تازه 20 چند متر حساب کردیم. خب میگه خانمای پیغمبر تو خانتون بشینید، حق خروج از خانه نداری. این فقط دستور است اختصاصات زنای پیغمبر. بقیه خانوما میتونن از خونه بیرون برن؟ با. الان چیکار؟ شرعاً اشکالی نداره. میخواد بره خونه پدرش، مادرش، خواهرش، میخواد بره پارک، میخواد بره استخر، میخواد بره هر جا، میخواد بره بازار، اصلا میخواد بره بازارگردی، نمیخواد چیزی بخره، میخواد بره ببیند. بقیه خانوما این مال بقیه خانوما نیست، این از اختصاصات زنان زنای پیغمبر. حق بیرون رفتن از خانه ندارند مگر به جهت ضرورت. مریضه بره دکتر. مثلا میخواد اروزا که آخه تو خونه حموم نبود که، میخواد حمام کنه، خب بره حمامو برگرد. خیلی خب، چون حموم هم ضروریست دیگه، نمیتونه آدم حموم کنره که گندش میفته. فرض بفرمایید ضرورت، در حد ضرورت مجازند از خانه خارج بشن، ولی بقیه زنا اینجور نیست، حوصله‌اش سر رفته میره روزا که بله. بعضی خانوما عصرا که میشد یه بساط کجا پهن میکردن خانم؟ داره تو کوچه و مینشستن چای یا تخمه و اینا سر کوچهشون. بله زنا همسایه هم میمدن. البته زنای محترمات این کارو میکردن؟ ابدا. تو کوچه بیش زنای محترمات از که میشد بساطشون رو دم کجا پهن میکردن؟ باغچه خونهشون. یه تختی داشت یا نه یه فرشی پهن میکرد، سماورشو میذاشت و چایشو دم میکرد و آبی میپاشید و مرتب میکرد، شوهرش بیاد و بچهاش بیاند و محترمات نمیامدن از خونه بیرون، زشت میدونستن، هیچ وقت نمیدن. ولی اونایی که بله بعضی خانوما میمدن. خب این مطلب اول. پس مطلب اول شد چی؟ سلام علیکم و قرن فی بیوت کن. مطلب دوم یه نهیه، میگه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. مطلب دوم لا تبرجن است، فعل نهی و فاعلش. تبرج چیست که داره ازش نهی میکند ذات اقدس اله؟ تبرج اظهار خانم است زیبایی های ذاتی خودش را و زیبایی های لباسش را و زیبایی های زیورالاتش را به مردان نشان بدهد. خب بدن خانم یه زیبایی هایی داره، شکل و صورت و موش و یه زیبایی هایی داره، پس یه زیبایی هایی ذاتی زنه، یه زیبایی هایی لباسشه، یه لباس پوشیده خیلی قشنگه بهش اومده است، یه زیبایی هایی زیورالاتشه، یه زیورالاتی به خودش گذاشته، گردنبندی، گوشواره ای، دستبندی، پابندی، خلخالی، نمیدونم انواع و اقسام زیورالات، اینا را استفاده کرده، خب اونا هم قشنگه. تبرج این است که این زیبایی ها را به مردان چی؟ نشان بدهد. مطلق تبرج حرام نیست، چون خانم این زیبایی ها را به شوهرش نشان بده ثوابم داره، چه اشکالی داره، اصلا باید این کار رو بکن. یا حتی محارمش، پدرش، برادرش لباسی رو دوخته است، نشون پدرش میدهد دختر خانم، یا نشون برادرش میدهد، مانعی نداره. زیورالاتی داره، میندازه به گردنش، گوشش، دستش، نشون میده به برادرش، ای قشنگه، به پدرش، مانعی نداره. پس مطلق تبرج نه اشکالی نداره، لذا میگه لا تبرجن، تبرج الجاهلیت الاولا. خب پس تبرج معنیش معلوم شد. لا تبرجن، چه تبرجی میگه نکنید؟ تبرجه مفعول مطلقه. خب یعنی تبرج نکنید مثل تبرج الجاهلیت الاولا. جاهلیت اضافه شده است به تبرج، اولا نعت و صفت جاهلیت است. جاهلیت به کجا گفته می شد؟ جاهلیت مدتی است که عرب در اون زندگی می کرده قبل از اسلام، یعنی زندگی عرب قبل از اسلام برش اطلاق چه می شد؟ جاهلیت. از بعد اسلام دیگه می شه دوران اسلام، نه دوران جاهلیت. قبلش دوران جاهلیت. میگه خانوما، شما خانومای پیغمبر، شما تبرج نکنید زینت ها و زیورالات و زیبایی های خودتون را نشون ندید، مثل نشون دادن جاهلیت اولا قبل از اسلام. اولا نسبت به اسلام، اول جاهلیت، بعد چه آمده؟ اسلام آمده. در جاهلیت زنا زیبایی های خودشون را به دیگران چه می کردن؟ به مردان نامحرم نشان می دادن. یعنی زن خودش را عرضه می کرد به دیگران تا برا خودش چی؟ معذرت می خوام، مشتری جمع بکند. با عرضه کردن زیبایی هاش به دیگران جذابیت های جنسی خودش را به مردان غریبه نشون میداد تا مشتری پیدا کند. هرچه مشتری بیشتر، رتبه و جایگاه خانم میرفت بالاتر. و لذا زنایی که دیگه رتبشون خیلی بالا بود در این جذب مشتری، می شدن زنان ذات اعلام، در خونه شون چه می زدن؟ پرچم می زدن. پرچم در خونه که می زدن، یعنی اینجا فرودگاه بین المللی دیگه، هر هواپیمایی از داخل و خارج میخواد فرود بیاد در این فرودگاه بین المللی بفرماید. و این یکی از افتخاراتشون بود، هر زنی ذات علم باشد او، بله من اینقدر مشتری دارم، ببین من چقدر زیبام، چقدر جذابیت دارم، چقدر فلان، بله. و یکی از زنای ذات اعلام که یکی از زنان ذات اعلام در جاهلیت هند، زن ابو سفیان، زن ابو سفیان ذات اعلام بود، در خانش پرچم داشت و لذا بین المللی بود هند. و لذا تو فتح مکه وقتی زنا آمدن با پیغمبر بیعت کردن، آقای بله عظیمی، درست میگم؟ بله، هندم آمد، چون دیگه مکه فتح شده بود، آمد با پیغمبر. پیغمبر شرط کردن طبق آیه قرآن هم هست که این کارا رو نباید بکنید، یکیش این که زنا نکنید. هند تا داشت بیعت میکرد شرایط رو براش خوندن، یکی این که زنا نکنی، گفت ده ها منو زنا؟ حالا ذات علم بود جلو پیغمبر گفت منو زنا؟ وقت یکی از اصحاب پیغمبر بغل رسول خدا وایساده بود، پیغمبر هیچی بهش نگفتن، خیلی حیا دارد رسول خدا، خیلی با حیاست، هیچی عکس العملی نشون ندادن. ولی اونی که بغل پیغمبر وایساده بود از اصحاب پیغمبر تر ریزد زیر خنده، چون خودش در جاهلیت یکی از اونا بود که خدمت رسیده بود، تر اون زد زیر خنده که همچی هند انکار می کند که انگار بله تا حالا اصلا هیچ قصه ای نداشته است. او تفریزت زیر خنده، بله اینی که شما میگید یهو مثلا زد زیر خنده، و ولی پیغمبر اصلا به روش نیوردن. ببینید پیغمبر خدا مثل خدا ستار العیوب، اصلا به روش نیوردن که تو که ضعیفه اصلا پرچم در خانت بود، هیچ. بگذاریم این تبرج، میگه خانمای پیغمبر این کار را نکنید، زیبایی هاتون حق ندارید به جنس مخالف نشون بدید و مردان را تحریک کنید نسبت به خودتون. خب این نهی اختصاص ندارد آقای وسیق به زنای پیغمبر، مال همه زناست. قرن فی بیوت کن، اختصاص به چی دارن؟ به زنای پیغمبر. بقیه زنا میخوان برن پارک، بره میخواد بره استخر، بره میخواد بره بازار بگرده، بره. اگر محدوده شرعی را چه کنه؟ مراعات کنه، اشکالی داره؟ برای بقیه خانوما نه. اما زن پیغمبر میگه قرن فی بیوت کن، ولی لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، عام مال همه زناست. بله نسبت به زنای پیغمبر میشه مؤکد، تأکید داره. زن پیغمبر که نمیتوند آراش کنه بیاد وسط جمعیت که. خب ببینید اینجا میگه جاهلیت الاولا، ما الان کجا هستیم؟ ما الان تو جاهلیت ثانیه هستیم. امروز امروز هم یه جاهلیت. الان اگه به خانوما بگید زیبایی هاتون رو بپوشون حجاب کن، با میگه برای چی؟ من میخوام قشنگی خدا آفریده، میخوام به بقیه نشون بدم زیبایی هامو تا بقیه منو ستایش کنن، بگن به به چقدر قشنگه، تا چشما دنبالم بیفته. درسته یا نه؟ امروزم یه جاهلیت ما داریم و امروزم زنا دارن تو این جاهلیت مدرن، جاهلیت قرن 21، در جاهلیت قرن 21 هم دارن تبرج میکنن، یعنی خودشونو میخوان نشون بدن، یه جوری خودشو به دیگران بنمایاند، زیبایی هاشو نشون دیگران بدن، چشم ها را دنبال خودش بکشوند. توجه میکنید؟ خب پس ما امروز گرفتار این تبرجی، منتها امروز جاهلیت مدرنه، جاهلیت قرن 21. در جاهلیت قبل از اسلام دخترها رو زنده به گور میکردن، در جاهلیت مدرن کیه زنده به گور میکنه؟ پسر و دختر رو زنده به گور میکنه. با چی آقا؟ با سقط جنین. با سقط جنینی که انجام میشود پسر و دختر زنده به گور میشود. حالا جنگ ها رو نمیگوییم که در همین جنگ نابرابر غزه متجاوز از 10,000 کودک کشته شده است. 10,000 کودک و زنا جدا، بله مردانم جدا، تا حالا نزدیک 18,000 اینا آدم کشته، 50,000 نفر زخمی شدن. جمع کشته و زخمی ها در 2 ماه، الان تو ماه سومی، درسته؟ داریم میریم تو ماه سوم. جمع کشته ها و زخمی ها 70,000 نفر است. این جاهلیت نیست؟ به ای ذنب قتلت؟ این زن و مردی که کشته میشن، نه این اطفال، این زنا، حتی مرداشون، مردان عادی، به چه جرمی اینا کشته بشن؟ اینا جاهلیت چیست؟ جاهلیت مدرن، جاهلیت قرن 20. یعنی دارن بر میگردن به کجا آقا؟ به همون جاهلیت قبل اسلام، دارن به همون برمیگردن. لذا میگن جاهلیت اولا. ولی امروز هم همینه دیگه. این وضعیتی که شما از خانوما میبینید غیر تبرجه؟ به شلوار میپوشن، چسبون، یه بلیز چسبون، درسته یا نه؟ تو روایت میگه در آخر الزمان زنا چی هن؟ کاسیاتون آریات، یعنی هم پوشیده است اما در این حال که پوشیده است برهنه است. چرا؟ چون این پوشش تمام آن چرا که زیرشه نشون میداد، همه رو نشون میداد. ببخشید دیگه نمیتوانم بیش از این برم جلو. کاسیاتون آریات، هم کسوه داره، لباس پوشیده، هم آری پن، هم لخت، چون خود لباسش جوری است که تمام بدنش رو نشون میده، زیباتر از این که لخت بشد، چون یه شکم دارد ایقده. حالا که لباس پوشیده یه شکم بند بسته، شکم تخت شده. خب الان از قشنگتره تو این لباس تا تا واکنت پلقی. بله آقای موسوی میپرد جلو. خب بازم برای آقای موسوی بگم، مثلا خانم اصلا باسن ندارد، یه لباس پوشیده است، یه باسن مصنوعی به خودش بسته، یه شلوار چشمون رو اون باسن مصنوعی پوشیده. خب الان یه باسن پیدا کرده، کلی این تحریک میکند، اگه بکند اصلا باسن. خب با عرض معذرت سینه ها همینجور دوتا سینه دارد اندازه دوتا گردو، اما حالا یه سینه بند بسته آقای موسوی و کلی توش چیز گذاشته، اندازه گرمک شده به قول خانم.
به اون احترام
باشه، احترام شما پیش خداست خانم.
بله
احترام شما، عزت شما پیش خدا و پیش امیر المومنین و ایناست. زنای مومن خیلی محترمه، ولذا احترام شما بله محفوظه و احترام زنان مومن سر جای خودش محفوظه. بعد می فرماید چی؟ می فرماید که و اقمن الصلات، بعد اون نهی از تبرج امر می کند به اقامه صلات، نماز بخوانید خانوما زنای پیغمبر نمازتون را، و آتین الزکات، امر به نماز به اقامه صلات می کند و به پرداخت چی؟ زکات. و زکات بدید و نماز بخوانید. از بین عبادات همین دوتا را ذکر می کند. چرا؟ به خاطر اینکه عمده در عبادات همین دوتاست، نماز که تمومی نداره، زکات هم همینجور، لذا این دوتا را ذکر می کند. بعد اینکه این دوتا را ذکر کرد که نماز را به پای دارید و زکات را پرداخت کنید، می فرماید و اطعنا الله و رسوله. این جمع الجمعه، میگه مطلب امر بعدی اطاعت از خدا. و وقت تو اطاعت خدا همه احکام شرعیه چیه؟ داخله. مراعات همه نواهی شرعیه داخل است، لذا این جمع الجمعه. و اطعنا الله، خانوما امر می کند به اطاعت خدا، یعنی امتثال جمیع تکالیف شرعیه، من الاوامر و النواهی، امر و اطاعت کن، نهی رو ترک کن. و اطعنا الله و رسوله، خدا را اطاعت کنید و کیا؟ رسول خدا را. خب اطاعت رسول خدا چیست؟ اطاعت رسول خدا در اون چیزایی است که رسول خدا بالولایت برش امر می کند یا نهی می کند، چون رسول خدا به جعل الهی صاحب ولایت است. وقتی صاحب ولایت است، امر و نهی، هر امر و نهی ولایی که رسول خدا دارد همه باید اطاعت کنند، از جمله زنای پیغمبر هم باید اطاعت کنند. اینا غیر داستانه و قرن فی بیوت کنه که از اختصاصات زنای پیغمبره، الباقیش جز اختصاصات نیست، مال همه زناست. تقوای الهی، خضوع نداشته باشند در قولشون، قول معروف سخن بگویند، تبرج نداشته باشند در اجتماع، نماز به پا دارند، زکات ادا کنند، اطاعت از خدا و رسول بکنند، اینا مال همه تمام خانوماست. لکن نسبت به زنای پیغمبر چه میشه؟ آکد میشه. بله اینا دستوراش شدت پیدا می کند، نسبت به زنای پیغمبر، ولی مشترک است با بقیه خانم‌ها. حالا آیا زنان پیامبر این دستورات را اطاعت کردند یا اطاعت نکردند؟ یک گزارش تاریخی به شما عرضه می کنیم انشاءالله وقت دیگه گذشت جلسه آینده. گزارش تاریخی از این آیه، آیا این آیه اطاعت شد؟ امتثال کردن زنای پیغمبر یا نکردن؟ سؤال. باید برگردیم به تاریخ و گزارشات تاریخی رو ببینیم. انشاءالله جلسه بعد گزارشات تاریخی اهل سنت، نه ما، از خودمون هیچی نمیگیم، گزارشات تاریخی اهل سنت رو برای شما میخونیم، چون برای اونا میخوام بخونیم. اگه بگیم تو کافی اینجور است، میگن ما کافی قبول نداریم. اما وقتی گفتیم تو بخاری اینجور است، دیگه نمیتونه بگه من بخاری قبول ندارم. گزارشات اهل سنت رو برای شما میخوانیم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. آقای بهشتی بفرمایید.